من میتونید به راه ارتباطی که گفتم خدمتون این مسئله رو پیام کنید، پیامک کنید بفرمایید. خب میخوام بریم سراغ اولین برنامه امروز که قراره بهش بپردازیم. پیامک های شما محفوظه، فرصت دارین قطعا توی فواصل خواهم خواند پیامک های شما عزیزان شنونده رو. این هفته ما روز ملی انتقال خون رو داشتیم، روز ملی اهدای خون رو در واقع داشتیم و در برنامه رهاورد به طور ویژه به این روز پرداختن، گفتگوی انجام گرفته در این برنامه با آقای دکتر حاجی بیگی، سخنگوی سازمان انتقال خون کشور. خب سازمان انتقال خون از مرز 40 سالگیش گذشته و آمارهای خیلی جالبی توی این برنامه دادن، با هم بشنویم.
در بدو تأسیس سالانه حدود 200 هزار واحد خون اهدا می شد و در حال حاضر در سال حدود 2,100,000 واحد خون در سراسر کشور اهدا می شه و استحضار عزیزان می رسونم که در تیر ماه امسال ما به آمار تجمعی 50 میلیون اهداء خون در کشور رسیدیم که آمار بسیار خوبی است. سالانه حدود 3,600,000 واحد خون و فراورده در کشور به بیمارستان ها و مراکز درمانی توزیع میشه، شامل قرمز فشرده شده، پلاسما و پلاکت. در حال حاضر ایران تنها کشور منطقه مدیترانه شرقیه که دارای برنامه ملی خونهای نادر و عضو این کارگروه در انجمن بین المللی انتقال خون در بین 21 کشور دنیاست و کشور جمهوری اسلامی ایران تنها کشور مسلمان عضو این کارگروه. امروز اهداء خون هیجانی در کشور جای خودش رو به اهداء خون مسئولانه و با تصمیم آگاهانه داده. خب سالانه در دنیا نزدیک به 177 میلیون خون اهدا میشه که سهم ما سالانه 2,100,000 واحد. کلن 10 میلیون خون اهدایی در دنیا در کشورهای منطقه مدیترانه شرقیه که سهم ما بیش از 2 میلیونه که نزدیک به 20% هستش. از نظر شیوع نرخ پایین عفونت ها در میان اهدا کنندگان خون در میان کشورهای منطقه ما حرف اول رو میزنیم. در حال حاضر در مراکز انتقال خون کشور به خطر صفر انتقال خون، انتقال بیماری عفونی از طریق انتقال خون نزدیک شدیم. نزدیک به 900 بیمارستان و مرکز درمانی در کشور رو وظیفه تهیه و توزیع خون و فراورده های اون رو سازمان انتقال خون ایران به عهده داره.
صحبت آقای دکتر حاجی بیگی، سخنگوی سازمان انتقال خون کشور رو شنیدین در برنامه رهاورد. گفتگوی خوبی تو این برنامه صورت گرفته. پیشنهاد می‌کنم حتما کامل برنامه رهاورد رو در پایگاه اینترنتی رادیو ایران دنبال بکنید. وارد نشانی رادیو ایران نقطه آی آر بشین، توی قسمت برنامه‌ها رهاورد رو پیدا کنید و توی صفحه رهاورد می‌تونید برسه تاریخ اونجا در واقع برای شما بارگذاری شده، می‌تونید بشنوید بدون احتیاج به دانلود. برنامه رهاورد مجله علمی رادیو ایران هست، کاری از گروه دانش و اقتصاد این شبکه رادیویی که در واقع موضوعات حوزه دانش و فناوری و علوم مختلف میپردازه. شنبه تا چهارشنبه ساعت 11:15 میتونید شنونده این برنامه باشید. شبش هم تکرار این برنامه بعد از خبر ساعت 23 تقدیم شما میشه. به برنامه ما زنگ زدین از طریق دو شماره تلفن 220-486 225009 و در مورد برنامه های رادیو ایران گفتید. حالا میخواییم بشنویم. شماره تلفن های برنامه ایران را بشنویم. 220-486 و 220-5009.
برنامه یک جو صدا که پخش میکنه برنامه خوبیه، جذاب بینوع خودش، دارن زحمت میکشن، اما فکر نمیکنم مناسب این ساعت از وقت روز باشه که بیشتر مردم رادیوشون روشن کردن، چه تو خونه، چه تو خیابون، چه تو مغازه، یا هر جا هستن محل کارشون، بعد از ظهر شاید از موقع استراحتشون بلند شدن میخوان یه کاری انجام بدن، رادیو دارن گوش میدن. برنامه جذاب شد مناسب یک قشر خاص هنرمند باشه یا یه سری بعد کسایی باشه که رشته هنر دارن فعالیت میکنن. نمیگم برنامه بدی یا نمیخوام ازش انتقاد کنم، ولی زمان پخشش فکر نمیکنم برای این موقع از روز مناسب باشه. برنامه بهتری باشه جایگزین کنی که شنونده‌هاتون هم خیلی بیشتر هم. من رضا هستم از اصفهان.
من 24 ساعت گوش میکنم، خیلی وسطش آگهی دیدن، هی میگه که ایران را بشنوید، ایران را بشنوید، تا میادی که حرف بزنه. یه بار دیگه به 162 انتقاد کردم، نمیدونم یه شعرهایی هست راجع به همین رادیو ایران میذارن، خیلی زیاده، آدم کلافه میشه. و بعد آگهی هایی که میذارن خیلی زیاد و تکراریه. وقت میام یه نفر مخاطبشون اون بره گوشیه، میان ازش یه سوال کنم، آقا یه دقیقه دیگه بیشتر وقت نداری، این همه میخواین آگهی بدین، بذارین اون حرفش تموم شه. نمیذارن که برنامه تموم شه آدم بفهمه چی میگن، چی میگن، لب کلام آدم بگیره، نمیفهمه. لطف کردین گذاشتین آدم مطالبشو بگه، از این صداهای قشنگی تو رادیو لذت ببره، بگه برنامه‌ای که مخصوصا صبح جمعه باشه. چقدر این طنزایی که میگن، چقدر اینایی که حرف میزنه، خانم رفیعی یه خوندم، آقای جاویدنیا، یعنی لذت نمیبره. اینا واقعا عالی، یکی ای یکی بهتر، یکی ای یکی عالی تر. آدم وقتی گوش میده میگم واقعا لذت میبره. من افسانه مدنی هستم از تهران.
برنامه خیلی خوبی دارید، خواستم تشکر کنم از برنامه رادیو. من یک معلول قطع پای راست هستم و خانه نشین هستم و همدم من و خانمم فقط رادیو است. رادیو برنامه خیلی زیبایی داره، از صبح که بیدار میشم تقویم تاریخ روشن میکنم، دیگه رادیو روشن همینجور تا شب که میخوایم بخوابیم، من و خانمم پالی میبافیم. این همدم ما خیلی خوبه. خواستم تشکری کرده باشم، قدردانی کرده باشم از تمام دستندرکاران برنامه رادیو. خیلی برنامه خوبی دارید. حسن آخوندی از محمد آبادی مرکزی کاشان.
من یکی از شنونده های پرپا قرص رادیو ایران هستم. تمام برنامه ها بسیار جالب، جذاب و شنیدنی است. فقط تنها بخشی که منو آزار میده به عنوان یک بازنشسته ساعت 5 تا 6 هست که از حقوق های نجومی فوتبالیست ها حرف میزنه. واقعا من وقتی این رو با حقوق خودم مقایسه میکنم مجبورم که ساعت 5 تا 6 رادیو رو اصلا گوش ندم، خاموش کنم. بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار.
من بچه خوزستان هستم، سید جاسم محمد. برنامه ها خیلی خیلی جالب است. از تمام کارکنان و دستندرکاران سپاسگزارم. برنامه گلبانگ هم خیلی خیلی خوب است. با
عرض سلام و خسته نباشید، بنده بیشترین برنامه های رادیو ایران را، من سلام ایران و مجری توانمندش آقای سید توکلی را خیلی خیلی دوست دارم. با تشکر جهانگیر احمدی، روستای رضوی، بخش رودخانه شهرستان رودان.
خداشو که دو تا تلفن اولی که پخش شد با انتقاد همراه بود، چون یکی از دوستان شنونده 933-14-27 پیامک زده بودن، گفتن که شما فقط تعریف تمجیدا رو پخش میکنید، انتقادی اگه باشه پخش نمیکنید. اولا که ممنونم از همه اظهار نظراتون و در واقع نقدهایی که داشتین، تعریف تمجیدی که کردین، خیلی متشکرم. نقدهای شما به دیده منت حتما انتقال داده خواهد شد، انشالله که در واقع آنچه که باب میل شما هست هر چه زودتر اتفاق بیفته و بتونید از رادیو ایران بشنوید. اما میخوایم بریم سراغ یکی دیگه از برنامه‌های رادیو ایران. این هفته در برنامه خانه و خانواده یک اتفاق مهمی افتاد، یک گفتگوی خوبی انجام شد که از شما دعوت میکنم این بخش از برنامه خانه و خانواده رو بشنوید.
نکته ای که بعضی از پدر و مادرهای به ویژه این دهه اخیر خیلی به نظرم در این مورد میشه دربارشون حرف زد و خیلی بهش سهه میگذارن این هست که بچه ما خیلی باهوشتر از بقیه هست.
بله متاسفانه
بچه باهوش بینی شده یکی از چیزهایی که چرا بعضی از ما پدر مادرها فکر میکنیم بچه ما باهوشتر از بقیه هست.
یه چیز واقعی وجود داره که ما انسانها فکر میکنیم فرزندمون خیلی بهتر از بقیه است. این توی همه حوزه هاست. حالا ما فرزندمون رو خیلی زیباتر میبینیم، ما فرزندمون رو باهوشتر میبینیم، با حافظه تر میبینیم. یه وقتایی حتی توی حوزه های خیلی ظریف تخصصی من حتی دقت تمرکز رو بررسی میکنم، بعد مادر میاد میگه که مثلا فلان جا ما فلان مورد رو دیدیم و فرزندم اومده خونه بعد از 2 سال تعریف کرده. میگم خب این خیلی عالیه و یه بخشی از حافظه است ولی همه چیز نیست. بعد آیا یه موضوعی رو که تعریف میکنه بیشتر گفتارها یادشه یا مثلا رنگ لباس اون فرد یادشه که داره یه همچین چیزی رو میگه؟ خب اینا خیلی تخصصی تر میشه ولی خانواده لذت میبره از یه همچین چیزی.
پس این طبیعیه که همیشه بعضی از البته پدر مادر رو فکر کنن
بیش از حد باشه. گاهی ما فرزندمون رو به حد خودشیفتگی میرسونیم. خودشیفتگی آسیب‌های زیادی ممکنه برای فرزندمون داشته باشه. البته خود خودشیفتگی هم دو دست است. یه وقت ما جمله شما احترام به فرزندمون زیاد میذاریم، حس میکنه که بالاتر از اون توانمندی هاش توانمندی داره.
بله.
ولی خود خودشیفتگیش نوع بزرگمنشانه است. یعنی اگر مثلا جایی نیاز به رفتاری بود که این گذشت بکنه راحت گذشت میکنه چون خودش رو سطحش رو بالاتر از بقیه
میدونه. یه خانواده بعد از داشتن 2 فرزند دختر خدا بهشون یه پسر عنایت کرده.
بله.
و حالا پدر خانواده خیلی این مسئله براش مهم بوده. از 2-3 سالگی هر وقت که ما این بچه رو دیدیم پدر و مادر او رو مثلا میگم فرض بفرمایید که اسم بچه امیرعلیه.
بله.
به یه بچه 2 ساله یا به بچه 3 ساله مثلا میگن آقا امیرعلی، در صورتی که فرزندان دخترشون رو به اسم صدا میکنن و خیلی عادی ارتباط های معمولی که ما پدر مادر رو با بچه هامون داریم. خیلی وقتا این دلچسب نیست، یه جوری انگار هم اون صمیمیت پدر و مادر رو به نظر از ظاهری که ما میبینیم زیر سوال میبره، همین که شاید اصلا برای اون بچه این عبارت آقا یا خانم در 2 سالگی یا 3 سالگی اصلا مفهوم جایگاهی رو نداره.
ببینید بحث عنواندهی به کودکان بستگی به شرایط خانواده داره میزان آسیبش. بعضی از خانواده های ما اصلا همدیگر رو چه خانم چه آقا با عنوان صدا میکنن.
بله.
حتی مثلا خانم میبینیم همسرش رو آقای دکتر صدا میکنه توی خانواده. من اصلا نمیخوام بار ارزشی به این قضیه بدم، نه مثبت نه منفی، ولی اگر توی بحث امروز ما اگر کودکی وجود داشته باشه که تفاوت بین خواهر و برادرها رو حس بکنه، چه در حوزه لطف قرار بگیره چه غیر از این باشه، در هر صورت آسیب می‌بینه.
در جامعه امروزی تربیت فرزندان و از همه مهمتر روابط در اون خانواده واقعا دغدغه خیلی از خانواده های ایرانیه، موضوعی که در ابعاد و زوایای مختلف برنامه خانه و خانواده هر هفته بهش میپردازه. پیشنهاد میکنم حتما این برنامه رو دنبال کنید، شنبه تا چهار شنبه ساعت 9 تا 10 صبح. در ضمن نکاتی که خانم آل عباس تو این برنامه بهش اشاره کردن قبل از این گفتگو و حالا فرصت نشد که تقدیم شما عزیزان بکنید رو حتما دنبال بکنید در پایگاه اینترنتی رادیو ایران www.radioiran.ir، وارد قسمت برنامه ها بشین، خانه و خانواده رو پیدا کنید و شنونده این بخش از برنامه خانه و خانواده باشید. سامانه پیامکی برنامه ایران را بشنویم. 30900. میخوام چند تا از پیامکی شما دوستان شنونده رو بخونیم که در مورد برنامه‌های رادیو ایران گفتیم و موضوعاتی که علاقه‌مند هستیم توی رادیو ایران در موردش برنامه سازی بشه. علی جعفری از خوی گفته که در مورد مشکل بیکاری، گرونی بازار و ازدواج جوانها برنامه سازی کنید. ۹۱۲۸۶۸ هم از برنامه مورد علاقه شون گفتم، به رنگ خدا، خانه و خانواده و همینطور برنامه های طنز رادیو ایران. گفتن 919-70-14 گفتن آقای مجری مگر اونجا رادیو ایران نیست؟ مگه زبان رادیو ایران فارسی نیست؟ چرا برای واژه دانلود جایگزین فارسی ندارید؟ لغات بیگانه افتخار آفرینه؟ نه واقعا حرف شما درسته، خیلی ممنونم از تذکر شما. چشم، انشالله که از این به بعد سعی میکنم حداقل بنده رعایت بکنم و دیگه از این واژه به کار نبرم. ۹۱۸-0-866 گفتن که لطفاً در مورد این برنامه سازی بکنید که آیا حذف 4-0 از پول کشور نقدینگی مردم رو کم میکنه یا نه. فکر کنم موضوعی که مربوط میشه برنامه نمودار و قطعاً همکار من در این برنامه به طور مفصل به این موضوع خواهند پرداخت، شاید هفته آینده ساعت 10:20 تا 11 شنبه تا چهارشنبه میتونید این برنامه رو بشنوید. خب بازم میخوایم بریم سراغ یکی دیگه از برنامه های رادیو ایران و کسانی که علاقمند هستن به موضوعات چالشی حوزه سیاسی و موضوعات روز جامعه. حتما میدونن که رادیو ایران برنامه داره با عنوان بحث روز که چهارشنبه ها ساعت 11:55 میتونن من اسخای میکنم برنامه جهان سیاست هست. بله، برنامه جهان سیاسته که ساعت 16:30 که دیگه از برنامه های سیاسی رادیو ایران ساعت 16:30 شنبه تا چهارشنبه میتونید این برنامه رو بشنوید. به موضوع قابل توجهی این هفته در یکی از این برنامه ها پرداخته شده که دعوت میکنم بشنوید.
مظفر علیخانی، معاون فنی اتاق بازرگانی ایران:
بخش خصوصی که در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی میتونه با سرعت تصمیم بگیره، با سرعت خرید کنه، با سرعت تولید کنه، با سرعت صادرات کنه و این منجر به این بشه که ما اشتغالمون افزایش پیدا کنه.
اما بی‌تعارف باید بگوییم بسیاری از واگذاری‌ها در کشور ما به نام خصوصی سازی بود و به کام رانتی‌ها. که در بسیاری از موارد اقتصاد ما از آن لطمه دید. عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات:
به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار باعث بروز ضرر زیان به بیت المال گردیده است.
یقیناً این گونه واگذاری ها مانعی بر سر رونق تولید است. پتروشیمی کرمانشاه، کشت و صنعت مغان، واگذاری پرحاشیه کشت و صنعت هفت تپه تنها نمونه های از این نوع است. و یا ماشین سازی تبریز که فردی با تحصیلات ابتدایی آن را خرید و اکنون با اتهام اخلال ارضی محاکمه و مجازات شده.
کارخانه اگر 10 سال 20 سال به دست من باشه، ما اینو تبدیل میکنم مد روز.
با این همه اما پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی، درباره نحوه واگذاری ها چنین میگوید:
وقتی شما میخواید یه جنسی رو بفروشید به بالاترین قیمت و ملاکتون هم اینه که کسی بالاترین قیمت رو پیشنهاد بکنه، خود به خود این تداعی رو میکنند که لابد اهل ترین کس کسی است که برای این سهام بالاترین قیمت رو پیشنهاد میکنه.
اما از آن سو نمایندگان مجلس در این باره نظری متفاوت دارند. کامران، نماینده اصفهان:
ضمن اینکه انبوی از کارگرای ما اخراج شدن، طرف هم اومده زمین رو فروخته، انبارا رو خالی کرده.
رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، هم درباره نحوه واگذاری ها این گونه انتقاد دارد:
بحث قیمت گذاری ها واقعا بسیار بسیار ناعادلانه بود و دسته های نظارتی هم خب نمره خوبی دریافت نکردن.
از سوی دیگر توکلی، رئیس هیئت مدیره دیدبان شفافیت و عدالت، نحوه عملکرد سازمان خصوصی سازی را در این زمینه به چالش می کشد.
قانون اصل 44 هیچ که در اعضای سازمان خصوصی نمیتونه خریدار دیده بازار شده بشه، غیر از اینکه نمیتونه بخره کاره دیگه کرده. یعنی وقتی که قیمت گذاری رو به وسیله نادرستی انجام میدن، اموال ملت به ثمن بحث به فروخته میشه و افراد دیگه صلاحیت ندارن. مثلا یکی از واحدها رو واحده بزرگ رو به جای فروختن که به کسی فروختن که مجموع مالیات گردش مالی سال قبلش 3.5 میلیون تومان بوده، و کسی که 3.5 میلیون تومان مالیات میده از مجموع تراش تجاری خودش، این صلاحیت داره که ملکی 6000 میلیارد تومانی بخره.
رئیس سازمان خصوصی سازی گرچه معتقد است قانون تشخیص اهلیت خریدار بنگاه دولتی را مشخص نکرده، اما پور ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در این باره نظر دیگری دارد.
بعضی اظهار میکنند که اهلیت در قانون تعریف نشده. مصوبه‌ای که در سال 89 در هیئت واگذاری تصویب شده، در اون مشخص میکنه در ارتباط با نحوه احصای اهلیت برای خریداران. این تصویب نامه ذیل یک قانونه.
به هر حال نباید فراموش کرد که واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی در صورتی چرخهای اقتصاد و صنعت را به گردش در میآورد که واقعی باشد.
بخشی از برنامه جهان سیاست رو شنیدین که شنبه تا چهارشنبه ساعت 16:30 از رادیو ایران میتونید این برنامه رو بشنوید. و اگه شما جز اون دسته از افرادی هستین که علاقه‌مندین به موضوعات مختلف سیاسی، میتونید هم این برنامه رو هم دیگر برنامه های جهان سیاست رو در پایگاه رادیویی پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir دنبال بکنید. در قسمت برنامه ها وارد صفحه برنامه جهان سیاست بشین و شنونده برنامه های مختلف جهان سیاست باشین. بازم میخوایم بریم سراغ تلفن‌های شما دوستان شنونده. شماره تلفن‌های برنامه ایران را بشنویم: 220-486-220-5009.
من برنامه خانواده رو گوش میدم، برنامه رهاورد، بعد عاشق اخبارم، نموداری میشنوم، اندلی کافه هنرم خیلی دوست دارم گوش میدم، این ورزش و برنامه جهان سیاست، بعد اخبار ورزشی یه دوست صدا اینو گوش میدم. رنجور هستم از شهر ری.
میخوام تشکر کنم از برنامه ایران شهر، خانم فتیحی، خانم سفری، آقای کمال. واقعا عجوبه یه به نظر من تو مجریگری. و تشکر میکنم از برنامه سازان صبح جمعه با شما و کوی نشاط، واقعا عالیه، واقعا عالیه، دستتون درد نکنه. ممنون. علیرضا روشنی از شهرستان علی دیدن.
با عرض سلام و خسته نباشید به عواملین برنامه رادیو ایران. برنامه رادیو ایران تموم برنامه ها دلنشینت، من تموم برنامه های رادیو ایران رو گوش میکنم، راه شب، شب آهنگ، گزارش های آقای نوید دانشور، آقای نوید نوروزی، برنامه خانواده، واقعا که برنامه خیلی خوب هست. برنامه رادیو ایران من بیشتر با همیشه گوش میکنم. دستون درد نکنه که زحمت میکشین. خیلی ممنون و متشکرم از برنامه های خوب شما. خدا نگهدارتون. احمد ایزدی هستم از خرامیستان.
سلام، میخواستم از تمام برنامه های رادیو ایران تشکر کنم، بسیار بسیار عالیه. من دائما از صبح تا شب با رادیو مانوسم، همه برنامه هاش، به رنگ خدا، به خبر رادیو، به خانه و خانواده، از لحاظ سیاسی، همه برنامه، اخبار و راه شب و هر چی بگم، برنامه های رادیو بدون نقصه، خیلی عالیه. از همه کارکنان، زحمت کشانشون راضی هستیم.
برنامه رادیو ایران خیلی برنامه خوبیه، ولی خب چه خوب میشه که این خوبی هم به خوبیاشون زیاد کنن. درباره مسائل اقتصادی واقعا خوب بوده، میدونم که الان پیامکار ندارم، میشنوم چقدر خوب بوده، ولی این بحث وامای بانکی و اقتصادی لطف کنین بگم.
در ارتباط با این برنامه نظرسنجی که نسبت برنامه رادیو ایران دارید سوال میکنید، من یه نکته رو میخواستم عرض بکنم. یه اشکالی که به کار شما وارده اون اینه که اون تیتراژ یا اون عنوان اصلی برنامه جهان سیاست خیلی شکلش زیاد مطلوب نیست، به صورت تنین چند مرحله جهان سیاست این به نظر من زیاد جالب نیست، اما در مجموع برنامهاتون بسیار خوبه. من تحلیل های بعد از خبر رو خیلی دوست دارم. در مجموع از برنامه خوبتون تشکر میکنم. ترابی هستم از تهران.
سلام علیکم، تغییر از کاشان تماس گرفتم. برنامه های رادیو ایران همش خیلی خوبه، خیلی عالیه و دست همه شما درد نکنه. این برنامه جهان سیاست اگر خودش بیشتر بکنن خیلی خوبه و بعضی برنامه هم تکرار نداره، بعضی هاش مثلا مذهبی ها رو اگر تکرار داشته باشه خیلی خوبه.
سه شنبه این هفته، هشتم مرداد ماه سال 1398، خبر غم انگیزی اهالی جامعه هنر، جامعه فرهنگ و ادب به ویژه رادیویی ها رو دچار حزن و اندوه کرد. خبر درگذشت اول از همه استاد اخلاق و بعد از اون استاد و پژوهشگر حوزه ادبیات کشورمون، گوینده پیشکسوت رادیو، جناب آقای حسین آهی، همه رادیویی ها رو متاثر کرد. تسلیت میگیم به خانواده بزرگوار استاد آهی، به علاقمندان این بزرگ مرد عرصه ادبیات کشورمون. در برنامه کافه هنر قسمتی رو به یاد استاد آهی پخش کردن که حدود 3 دقیقه هست. از شما دعوت میکنم بشنوید.
این که میگویند دیوان حافظ به تصحیح علامه قزوینی، به تصحیح استاد سایه، به تصحیح استاد سلیم نیساری و تصحیح بزرگان دیگر، استاد عزیز آقای خرمشاهی، این چه مفهومی داره؟ آیا به راستی تصحیح یعنی این که یک نسخه خطی در کنارمون باشه و در واقع مشکلات حافظ رو اصلاح کنیم، یعنی